هراز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زیارت مولانا علی ابن موسی رضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی ابن موسی رضا باشیم.
سلام علی یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی ها
زود میشکنه،
زود میشکنه.
قاصده که روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو من بیرم، خدا به همراه.
پرده از طرف من روی ما شده.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس و شموس، ایها المدفون و ارزش.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
وقت و عاقبت شما به خیر باشه. خیلی متشکرم که همچنان به شنیدن برای ایران ادامه میدید. همونطور که گفتیم دیگه تابستون، دیگه امروز هم که اول مرداده و هنوز اوج گرما در پیشه. از این رو میخوام با جناب آقای دکتر سید حسام هاشمیان که فوق تخصص چشم پزشکی هستن و اتفاقا میخوان درباره آسیب‌های اشعه یووی به چشم صحبت بکنن، که ارتباط تلفنی برقرار بکنیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر، به برای ایران خوش اومدید.
سلام، روز شما بخیر، خیلی ممنون از دعوتتون.
زنده باشید. آقای دکتر، گرمای تابستان، همین حرارت، این حرمی که داره و اشعه خورشید قطعا خب به هر حال به اوج خودش رسیده. میخوام بدونم که برای چشمان ما هم همون قدر میتونه آسیبزا باشه که برای پوستمون ضرر داره؟
سلام، من سعی میکنم چند نکته خیلی سریع بگم.
خواهش میکنم.
آسیبی که الان ما توی این روزا هم که مثلا یه ساعتایی آفتاب سارا توی خیلی از شهرهای کشورمون خیلی مستقیم میتابه و حالا اون میتونه خیلی آسیب زا باشه، من ببینم بگم به قسمت‌های مختلفش چجوری آسیب میرسه. یکیش در واقع اون چیزی هستش که ما بهش میگیم در واقع یووی کراتیت یا حالا فوتوکراتیت. این آسیبی هستش که شما وقتی توی نورش خیلی شدید اون اشعه یووی بی قرار میگیرید،
یه چیزی
مثل آفتاب سوختگی قرنیه و در واقع ملتهمه چشمه، مثل جوشکاریه، مثل کسایی که الان میرن برف توی اسکی عینک نمیزنن و در واقع سوزش قرمزی و درد و اشعه شدید چشم دارن. معمولا خب یه آسیب کوتاه مدت یکی دو روزه خوب میشه، ولی اگر این آسیب با تکرار بشه خیلی خطرناکه. بیشتر کسایی هستش که در واقع میان توی سطح دریا وقتی آفتاب زیاد هست، یا کسایی که حالا توی زمستون میان اسکی و عینک نمیزنن، مثل کسایی که جوشکاری میکنن، در واقع سطح اولیه قرنیه هستش که آسیب میبینه. آسیب های دیگه آسیب های دراز مدت هستش که اشعه یووی چه بیماری هایی برای ما ایجاد میشه. اول بیماری که ایجاد میکنه در واقع همون چیزی هست که همون میدیم، آب مرواریت هست. در طول زمان باعث کلر شدن عدسی چشم میشه و گفته میشه که احتمالاً حداقل 10% آب مرواریدی که ایجاد میشه به خاطر این است. البته خب آب مرواری پروسه سن هستش، یعنی سن بارتمی به تدریج آب مرواری ایجاد میشه.
بله.
ولی در واقع محافظت کردن یا نکردن از اشعه یووی باعث تشدید این زودتر ایجاد آب مرواری شدن میشه. حتی این نکته جالب میگن کسایی که مثلا شغلشون رانندگی هست، توی چشم سمت چپشون که در واقع از دو طرف آفتاب میخوره آب مرواریشون احتمالاً بیشتر هست. بعدش اون بیماری سن شبکیه هست، دژنراسیون ماکولا هست که در واقع آسیب به بخش مرکزی شبکیه هستش که احتمالاً دیدیم شاید توی اطرافیان اون کسایی که میان به طور دوره‌ای تزریقات داخل چشمی مجبورن انجام بدن، اون در واقع آمپول آواستین رو داخل چشمشون بزنن و در واقع افت دید مرکزی دارن، یکی از علتهای شناخته شدهش در مرض آفتاب قرار گرفتنه.
درست.
و حالا یکی دیگه شم که حتما همون دیدیم اون ناخونک هستی در واقع اون رشد باختی که از سفیدی چشم از طرف در واقع طرف دینی به قسمت سیاهی چشم به سمت سیاهی کشیده میشه و یک کدورت ایجاد میکنه.
آقای دکتر چون ما فرصتمون در این بخش بسیار محدوده، من فقط این بسیار من فقط اینو از شما بپرسم، حالا یک نفر توی آفتاب مستقیم قرار گرفته به هر دلیلی این چشمش آزار دیده از یک نور مستقیم، در اون لحظه گفتید چون آسیب اولیه است دیگه، حالا میشه یه کاریش کرد، میخوام بدونم که در اون لحظه که حالا همه جا رو سفید میبینه کار خاصی باید انجام بده، قطره‌ای بریزه؟
البته اون آسیبای خیلی شدید مثلا توی اون سطوحی که نور رو منعکس میکنه، مثلا مثل سطوح دریا و یعنی با این نور بخاری یا مثلا توی اسکیو اینها دیده میشه، خب اونم معمولا مجبورن حالا چشماشون بسته باشه تا 24 ساعت که خوب بشه. معمولا توی آسیبای معمولی که از بالا نور میخواره نداریم، ولی خب آدم بیشتر آسیبای دراز مدت دیگه من خدمتتون عرض کردم به همراه پشتی چشم گفتم داریم. من کوتاه هم بگم در مورد عینکای آفتابی، عینکای آفتابی دو تا ویژگی دارن، مثلا یووی 400 که محافظت در برابر این اشعه، عینکای پولاریزه، عینکای پولاریزه عینکایی هستن که در واقع نور رو در یک جهت وارد چشم می‌کنن، کمک می‌کنه که مثلا چشم خسته نشه توی رانندگی‌های طولانی. اون چیزی که محافظت از اشعه رو ما می‌خوایم یووی 400 بدن. کلاه هم یادتون نره توی آفتابای شدید شاید عینک کافی نباشه، کلاهای دربدار هم کمک می‌کنه، به هر حال بیرون نرفتن هم کمک می‌کنه. برای خشکی چشم هم آب خوردن و دستگاه اشکی مثلا اگر لازم باشه کمک میکنه و دیگه نگیمم که نگاه کردن به خورشید چند لحظه‌ش هم میتونه خیلی
درود بر شما. حالا
مواظب بچه‌هامون باشید.
آقای دکتر کسانی هم که در شب رانندگی میکنن و ماشین پشتی حالا نور بالا حرکت میکنه، یک قابلیتی همه این آینه های وسط ماشین دارن که یک در واقع یه پدالیه اون پایین، اونو اگر بزنن این نور رو دیگه میشکنه و اونقدر نور مستقیم چشمتون آزار نمیده برای رانندگی در شب، برای عزیزانی که حالا در جریان نبودن، خودم هم تازه یاد گرفتم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، محبت کردین، روز خوبی داشته باشین و خداحافظ.
متشکرم از دعوتتون
عزیزین، خداحافظ. برای ایران من با صداقت زندگی می کنم.
برای ایران من تخصصم رو به خدمت می گیرم.
برای ایران من کمکاری رو معنای خیانت می دونم. شما برای ایران چه میکنید؟ 3881 اولین پیام رو در این بخش آقای علی اصغر رسولپور علمداری از بابل شهر بهارنارنج ارسال کردن. بله. یه کامیون هم نمیکشه ها علاوینه ایشون.
ولی چی گفته؟
گفتن همین هم که
شما
بفهمید.
نه شما همین که کاری نکنیم که به ضرر ایران باشه خودش قدم بزرگیه.
بلکه
به شما
گاهی اوقات ترک فعل در واقع انجام خیلی از افعاله.
آخه بله.
تو دروغ گفتن و ترک بکنی یعنی داری راست.
آخه
چه قشنگ گفتی.
بله.
دوست دیگه ای از سرایم برای ما پیام ارسال کردن، خیلی متشکرم از پیام پرمهر شما دوست عزیز، شنونده محترم. اما خانم مریم خانم، ما چقدر شنونده های خانممون کمن. خانم مریم خانمم در کنار ما هستن، حالا خیلی صحبت نکردن فقط اعلام حضور کردن. آقای حجت عسکری‌پور، بله خانم مریم خانم، خیلی خانم. آقای حجت عسکری پور از کازرون رنده معدن هستن، گفتن تعطیل نکردن کارمون به هر بهانه ای.
بله.
آقا حالم خوب نیست، سرم بله. درد میکنه، نمیدونم مثلا فلان کارم
از زیر کار در رفتن بی مسئولیتی، اینا خوب نیستی.
بله میکنم تو این ادامه بده. دوست دیگه گفتن که من محمد مرادزاده هستم، اسم خودشونم علی پروینه، گفتن که راننده کامیون دیدین، گفتم مثلا رانندگان کامیون امروز پرچمو بالا نگه داشتن. گفتن میتونیم ما مواد غذایی رو در هر شرایطی، در هر شرایطی پلو بزنن از بغلش رد میشیم، این مواد غذایی رو به مردم میرسونیم.
دمشون گرم،
دم شما گرم آقای علی پروین و محمد مرادزاده از گناباد. آقای دلاور فرشپور از سوادکوه هم گفتن من در خدمتم، ایران جوان من در خدمت شما، به ما بگید در چه زمینه‌ای میخواید فعالیت بکنید در ساخت و حفظ عزت و اقتدار ایران. 3881.
خب خیلی متشکرم، چاکرین، دمتون گرم که ما رو میشنوید و با ما همراه هستید. ساعت 8:11:30 است و جناب آقای شاه بابایی کارشناس حوزه کتاب در استودیو با ما هستن. آقا خیلی مخلصیم، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
صبح شما بخیر، سلام دارم به مردم عزیز ایرانم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. موضوع مطالعه کتاب خیلی خیلی موضوع مهمیه و بذارید من با این سوال شروع بکنم دیگه. آقای شاه بابایی، به بعضی ها میگید چرا کتاب نمیخونید، میگن که بابا وقت نمیکنیم که، یا سر کاریم، یا مثلا چندونم این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. به نظر شما این پاسخ پاسخ درستیه؟
ببینید من این پاسخ رو اصلا باهاش موافق نیستم.
بله.
مهمترین جواب این سوال اینه که چون کتاب نمیخونیم وقت نداریم.
آها.
هر کسی کتاب بخونه وقت برای همه کاراش خواهد داشت.
بله.
ببینید فرض کنید یه نفر میخواد از تهران بره مشهد، با یه اسب میخواد بره.
درسته. بله.
و میگه من وقت ندارم تو تایم مشخص به مشهد برسم.
بله.
ما بهش میگیم که خب تو میتونی وسیلتو عوض کنی، روش رفتنتو عوض کنی، تو میتونی، یا با یه ماشین خیلی با موتور ضعیف میخواد بره مشهد، میگه من نمیتونم زیر 10 ساعت برسم مشهد. ما به این آدم میگیم خب چون موتور ماشینت احتمال داره که ضعیفه، باید روش کار کنی، تقویتش کنی که بتونی برسی. یا شما حتی اگر با یه هواپیما بری مشهد، یه زیر یه ساعت میتونی به مقصدت برسی.
بله.
این که ما وقت نداریم کتاب بخونیم جمله درستی بله. نیست. ولی این که ما بله. روش مطالعه رو بلد نیستیم، اصول مطالعه رو بلد نیستیم، یا سی پیومون، پردازشگرمون مناسب نیست، تقویت نشده، حافظه مناسبی نداریم، این جواب مناسبیه. ما باید حتما روی حافظمون کار کنیم، اصول مطالعه رو، یا بهتر بگم ما باید چگونه یاد گرفتن و اول یاد بگیریم.
این رو هم اجازه بدید که در یک پرانتز اضافه بکنم، عزیزانی که کنکورشون نزدیکه و الان شنونده برنامه ما هستن میتونن اگر سوالی دارن در همین دقایقی که در خدمت آقای دکتر هستیم ازشون سوالهایی که دارید رو بپرسید. به 3881 پیام هاتون رو بفرستید، منم برخط میخونم. آقا بفرستید.
بله، کسی که روی روش‌های مطالعه‌اش کار می‌کنه، اصول مرورش رو داره اصلاح می‌کنه، طبیعتاً داره اون موتور رو تقویت می‌کنه، سرعت عملش بیشتر میشه، تمرکزش زیاد میشه. خیلی باورشون اینه که اگر فقط زیاد گاز بدن، زیاد زور بزنن، یعنی موفقن توی مطالعه. نه، ما باید حتما اصول مطالعه، روش‌های مطالعه رو بلد باشیم، با موتور خیلی تقویت شده به مطالعه بپردازیم که بتونیم در تایم خیلی کوتاه به اون مقصد مشخص و هدف مشخصمون از مطالعه دسترسی داشته باشیم. بله.
یه سوال دیگه ای که میخوام بپرسم اینه که بعضی ها یه بهانه دیگه هم میارن برای عدم مطالعه، میگن که آقا کتاب خیلی گرونه. شما آقای شاه بابایی چرا کاری براشون دارید؟
من اعتقاد دارم که گرونترین هزینه زندگی ما جهله. یعنی بله. اگر ما هزینه کنیم برای دوره آموزشی یا هزینه کنیم برای خریدن کتاب، در حقیقت داریم جلوی خیلی از هزینه‌هایی که در آینده ممکنه برامون پیش بیاد رو میگیریم. پدر مادری که امروز برای بچه‌هاشون اولویت قرار میدن خریدن کتاب، خوندن کتاب رو، طبیعتاً جلوی خیلی از آسیب‌های اجتماعی و جلوی خیلی از هزینه‌هایی که ممکنه در آینده دوچار بشن بچه‌هاشون پیشگیری میکنن. در حقیقت دارن واکسینه میشن با خوندن کتاب. و ذهنیت بچه‌ها داره به این سمت میره که من برای آینده خودم دارم یه سرمایه‌گذاری مطمئنی انجام میدم، چون دارم به آموزش هزینه پرداخت میکنم.
کاملا.
خیلی از هزینه‌هایی که در طول روز انجام میدیم طبیعتاً مربوط میشه به بیرون از درون ما. بله. یه بخشی از هزینه‌هامون هم اختصاص بدیم به یادگیری، توسعه شخصیت، توسعه فردی، توسعه تمرکز، توسعه مهارت‌های مطالعه که بتونیم با یه عملکرد مناسب به زندگی اون ادامه بدیم.
حالا توفیری داره دوستانی که پادکست میشنون، یعنی اینکه کتاب رو به صورت صوتی میشنون، اون هم در سرانه مطالعه تاثیرگذاره؟
ببینید، سرانه مطالعه صرفاً مربوط میشه به کتاب‌های مهارت‌های زندگی. در محاسبه سرانه مطالعه میپردازم به کتاب‌های مهارت‌های زندگی. حتماً هم باید یک کتاب فیزیکی جلومون باشه که بگیم مطالعه انجام شد. اون نکته‌ای که شما مطرح کردید، گوش دادن پادکست، میشه آموزش دیدن، یاد گرفتن. سرانه مطالعه که تو کشور ما یه مقدار، البته یه مقدارم نه زیاد، پایینه متاسفانه، برای محاسبه سرانه مطالعه صرفاً روی کتاب فیزیکی و روی مهارت‌های زندگی محاسبات انجام میشه.
ولی سرانه مطالعه یا حالا کلا بحث کتاب خوندن اینه که شما به صورت فیزیکی کتاب رو داشته باشی. بله. بخونی، درک بکنی، تصویرسازی بکنی توی ذهنت و کلا همه حواست در اون لحظه به خوانش کتاب باشه دیگه، چون برنامه داری پادکست گوش میدی میتونی کارهای دیگه هم انجام بدی.
بله.
ولی اینکه حالا کتاب بخونی دیگه نمیتونی. حالا خیلی
نکته مهمی گفتید، ولی در رابطه با اینکه کتاب گرونه، من چند تا پیشنهاد دارم. میتونید کتاب‌های الکترونیکی چون قیمتشون مناسب تره، یا قرض گرفتن کتاب
آره،
از هم دیگه،
آره،
یا ثبت نام در کتابخونه های محله خودمون، اینا میتونه روش های جایگزین باشه برای اونایی که به لحاظ اقتصادی دوست دارن بیشتر صرفه جویی کنن.
آقای دکتر، یکی از دوستان ما که اتفاقا کنکوری هم هست، یه سوال پرسیده، گفته که از خود شما پرسیده، گفته شما خودتون بزرگترین اشتباهی که در مسیر یادگیری یا حالا انتخاب رشته انجام دادی چی بوده؟ این رو حالا به دوستان بگید.
بزرگترین اشتباه من این بوده که زور زدم برای یادگیری. ما باید اعتقاد عمیق داشته باشیم، اول به اصول مطالعه، اول به تمرین، اول به تقویت. یه مثال، یه ضرب المثل خیلی جالبی است، اینو بگم، خیلی به درد بچه‌های کنکوری می‌خوره. میگه اگه شما 10 دقیقه وقت داشته باشید یه درخت رو تیکه تیکه کنید، بهتره که 5 دقیقه اولش رو روی تیز کردن تبرتون وقت بذارید، یعنی روی تقویت حافظتون، بالا بردن تمرکزتون، بالا بردن دقتتون و یادگیری اصول مطالعه. این خیلی مهمه. در حقیقت یه کسی که رانندگی بلد نیست بشینه پشت فرمون، احتمال تصادف، احتمال خطرات مختلف وجود داره، ولی اگر رانندگی رو بلد باشه طبیعتاً خیلی راحت میتونه به مقصدش برسه. من دوست دارم بچه‌هامون اعتقاد داشته باشن به اصول یادگیری، به روش مطالعه، به تمرین، به مرور. مهمترین موضوع در مطالعه، مرور، 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 مرور و نظم در مروره. اینو بچه‌ها حواسشون باشه،
توی ذهنشون بشینه دیگه. بله، بشه ملکه. بله. ذهنشون.
تکرار خیلی مهمه. انسان نسیان است، انسان فراموشکار است.
بله.
و فراموشی چیز بدی هم نیست. این به این معنیه که آتشغالو نباید توجه کنیم و هر چیزی رو اصلا نباید به خودمون اضافه کنیم. اگه فراموشی بد بود، خدا یه کاری می‌کرد اصلا ما هیچی رو فراموش نکنیم.
آقا بیچاره می‌شدیم.
بله، اصلا در طول روز بیچاره می‌شدیم. انقدر اطلاعات مختلف از این ور اون ور سرازیر میشه که واقعا نمیشه این همه اطلاعات رو جمع‌بندی کرد. پس ما باید بریم سراغ مطالب مهم. مطالبی که میتونه گره‌های کنکوری ما رو، گره‌های زندگی ما رو باز کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. نکته حرف پایانی، یک جمله طلایی بشنویم.
در مورد تمرکز یه نکته مهم من به بچه‌ها بگم. یه تحقیقی انجام شده، یه چرخی هست به نام اولترادین، توسط یه دانشمند استاد علوم اعصاب توی دانشگاه استنفورد انجام شده، که میگه انسان بیش از 90 دقیقه تمرکز عمیق نمیتونه داشته باشه. بچه‌ها 90 دقیقه که تمرکز کردن، مطالعه عمیق داشتن، حتما 5 الی 10 دقیقه استراحت کن. استراحت به معنی تلگرام دیدن، اینستاگرام دیدن، شبکه‌های مجازی دیدن نیست. اگه تو اون 10 دقیقه برن سراغ شبکه‌های مجازی، مغزشون خسته تر میشه و دیگه نمیتونن برگردن به مطالعه عمیق.
فراغ بالا، آسایش، نوشیدنی، ایمیل بکنن، استراحت یه نقطه دوری
تعریف داره. چشماشونو ببندن، به افکار گیر ندن. یا به یه دوردست خیره بشن، یا به یه نقطه‌ای توی خونه، دیوار، یه لیوان آب،
اطلاعات
خیره بشن که اطلاعاتشون فرصت داشته باشه که سر جای خودش بشینه.
خیلی متشکرم از شما، محبت کردید، نکات ارزنده و خوبی بود، امیدوارم که دوستانم استفاده کرده باشن.
من جمله آخرم بگم، ما تو کتابدانه به همه بچه‌هامون میگیم که 10 دقیقه کتاب بخونید، آینده‌تون رو تضمین کنید. 10 دقیقه روزانه بخونن بچه‌ها، اون موتورشون تقویت میشه، کنکورشون رو میتره کنن.
بله، دم شما گرم، خیلی متشکرم.
خیلی متشکریم، خیلی ممنون.
اینجا برای ایران همراه ما بمون.
سیروس محمدی، بچه‌ها زدید رفت.
آره.
از هرمز بذارید بخونم. سیروس محمدی نوشته که برای ایران تا زنده ام لحظه‌ای کمکاری نمی‌کنم، از نورآباد فارس. درود به تو سیروس.
خانم محبوبه امیری هم گفته بودن بله خانم ها شنوندن، ما هممون پای رادیو هستیم، اونتا شما اسم ما رو نمی‌خونید. شما پیام ارسال کنید، من کورشم اگه نخونم.
دورشون
یعنی تا این حد واقعا. آره. همه میگن با دورشون. خب بریم سراغ پیام بعدی. دوستی که آخ حیف شد دیر پیام شما به دست ما رسید، گفتن در چقدر زمان میتوان مطالب را حفظ کرد؟ نه دیگه اونقدر بعد مطالب
نمیشه نسخه واحد پیچید برای همه که بستگی به میزان تمرکز شما داره، بستگی به میزان
شما متخصص مطالعه دارید آقای
نالو، ریزه بلدین دیگه.
برای شما دو تا پسر بزرگ کردید،
بستگی به این داره که در چه زمانی مطالعه میکنید، صبح، ظهر، شب.
اینا هم تاثیر داره.
بله بله.
این پیام رو هم بخونید، خیلی خوشحال
میشم. با سلام و صبح بخیر از عوامل برنامه، علی استوان از شهرستان منوجان کرمان، در عرصه سوخت‌رسانی از هرمزگان به کرمان، رانندگی نفتکش. درود به شما، خدا قوت به همتون.
یکی از دوستان مهندس هستن، گفتن که من یک قطعه ای رو که میخوام تولید بکنم با کیفیت جهانی رو تولید میکنم که همه دوستان بدونن که من در خط مقدم اقتدارم.
بله،
ایشون دیگه خیلی گنگشون بالا بود. بله، ماشاءالله. بله. خیلی متشکرم از پیام های شما. بریم در بخش پایانی گفتگو با جناب آقای دکتر علی ودایه.
با آخرین وقایع. خب دکتر جان خیلی مخلصیم.
خب دوباره سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم. در بخش آخر میخوایم به سفر نخست وزیر عراق بپردازیم. آقای زیدی قرار هست سفری رو داشته باشه به تهران برای ملاقات با مقامات عالی رتبه کشور. امروز قرار هست این سفر انجام بشه. اصلی‌ترین محور سفری که حالا طرف عراقی و برخی رسانه‌های منطقه‌ای مطرح کردن، بحث ابتکارات دیپلماتیک برای مهار و کاهش تنش‌های جاری بین تهران و واشنگتن هستش. خب البته موضوعات دو جانبه ایران و عراق آنقدر به نوعی میتونیم بگیم گسترده هستش که شاید به نوعی بتونیم بگیم اصلا اصل ماجرا این هست، ولی مدل نگاه رسانه‌های منطقه‌ای مبتنی بر تلاش‌های بغداد برای میانجیگری از طرف عراقی، پیش از این هم قول‌هایی داده بود در رابطه با اینکه اجازه استفاده برخی گروه‌های معاند و بهتر بگیم گروهک‌ها از خاک خودش رو علیه ایران نخواهد داد، اما ما متاسفانه برخی از نشانه هایی که داریم مشاهده میکنیم نشون دهنده این هستش که برخی از گروه ها تحرکاتی رو داشتن که پیش از جنگ 12 روزه چه پیش از جنگ 40 روزه اون سناریوی گروه چکمه پوش هم که شکست خورد در نهایت فرایندی بودش که در خاک عراق رقم خورده بود. اما فارغ از این موضوع ها همزمانی این سفر با افزایش تنش ایران و امریکا همچنان بحث در رابطه با کانال‌های میانجیگری رو داره داغ میکنه. البته تا این لحظه به شکل رسمی گفته نشده که نخست وزیر عراق حامل پیام ویژه‌ای از سمت واشنگتن هستش، اما میتونیم بگیم که این اتفاق فراتر از رابطه دو جانبه است. نکته‌ای که وجود داره نگاه نشریات بین‌المللی اینجا حائز اهمیت هست. رسانه‌های آمریکایی مثل رویترز، مثل آکسیوس نگاهشون این هستش که نخست وزیر عراق داره تلاش میکنه که بغداد یک کانال جدید میانجیگری به موازات اسلام‌آباد هست. نکته‌ای که داره رسانه‌های آمریکایی مطرح می‌کنه این هستش که بغداد داره تلاش میکنه نقش همانند عمان یا قطر رو در تبادل پیام‌های ایران و آمریکا ایفا کنه. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که تضمین‌هایی که طرف عراقی میتونه ارائه بده خب همون میزان هم دارای محدودیت هستش. روزنامه‌های منطقه‌ای مثل العرب، مثل الشرق الاوسط، مثل العربیه الجدید تمرکزشون روی تلاش ابتکار عمل بغداد برای میزبانی مذاکرات ایران و امریکا هستش. این نشریات اشاره میکنن که بحث جلوگیری از درگیری فراگیر ایران و امریکا برای عراق حیاتی تر از سایر کشورهای منطقه است، بنابراین اونها دارن تلاش میکنن این فرایند رو به جلو ببرن. اورشلیم پست گزارشی رو داشته و گفته که فرایندی که طرف عراقی داره دنبال میکنه یک بازی دوگانه هستش که داره تلاش میکنه به نوعی فرآیندهای تنش رو کنترل کنه. اندیشکده واشنگتن گزارشی رو داشته، من الان دارم ورق میزنم. اندیشکده واشنگتن گفته که پیوندهای اقتصادی و اجتماعی عراقی ها با ایرانی ها و تلاش امریکا برای حضور در خاک این کشور فرآیندی رو رقم زده که به نوعی بغداد رو ناچار میکنه که در فرآیندهای به نوعی تبادل پیام ایفای نقش کنه. بیشتر تحلیلگران اگرچه شاید نقش خیلی ویژه‌ای رو برای آقای عزیزی تحت عنوان یک میانجی قدرتمند دارن داره ترسیم میکنن، اما در نهایت میتونیم بگیم آقای عزیزی فعلا میتونه یک سوپاپ اطمینان برای کنترل تنش باشه. فارغ از این موضوعات نباید نادیده بگیم که در هفته‌ای که گذشت طرف قطری پیشنهادی رو مطرح کرده بود برای آتش بس 10 روزه یا حداقل 14 روزه که به نوعی تهران و واشنگتن در اون چارچوب بتونن در رابطه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رایزنی‌هایی رو داشته باشن. اگر فردا وقت بشه دوباره در رابطه با جی دی ونس و اون کمپین اسرائیلی‌ها بیشتر صحبت کنیم.
خیلی متشکرم دکتر علی ودایی عزیز.
به پایان برای ایران امروز رسیدیم. امروز برنامه‌مون رو با یک سوال شروع کردیم، سوالی که فراتر از شغل و عناوینه. عزت و اقتدار این سرزمین نه یک شعار دور از دسترس که ثمره تمام لحظاتیه که شما و ما با تمام وجودمون در مسیر اون تخصصی که داریم ایستادیم و سعی کردیم که نقشمون هر چند کوچک رو به بهترین نحو انجام بدیم و ایجاد بکنیم.
خیلی متشکرم مردم ایران که ما رو شنیدید و با برنامه برای ایران با ما همراه بودید. من به نیوبت از همه دوستان و همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو دارم. صبحتون بخیر، صبحتون قشنگ و خداحافظ همه شما.
تا برای ایران دیگر، مقتدر و سرفراز برای ایران. خداحافظ.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.